ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت بشید. علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید کسانی که در دفتر کار او وسایل شنود کار گذاشته بودند از کار برکنار شدند. رئیس دادگاه انقلاب کرمان میگوید نیروهای امنیتی شخصی را به جرم جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی بریتانیا بازداشت کردند. و مشاور عالی وزیر علوم میگوید این وزارتخانه با سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه ها مخالف است. علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی از تهران از برکناری یک معاون و یک مدیر کل وزارت اطلاعات به خاطر کارگزاری دستگاه شنود در دفتر کارش خبر داد. به گزارش سایت آقای مطهری، این نماینده مجلس شورای اسلامی در اطلاعیه‌ای که روز شنبه منتشر کرد نوشت پرونده این معاون و یکی از مدیران کل برکنار شده در وزارت اطلاعات مطابق مقررات داخلی آن وزارتخانه برای صدور حکم در دست بررسی است. علی مطهری در بیانیه خود همچنین نوشت که وزیر اطلاعات گفته است که گفتمان این وزارتخانه در دولت حسن روحانی تغییر کرده و این روش‌ها به گفته وزیر اطلاعات شرعاً و قانوناً مردود و مورد نکوهش است. آقای مطهری روز 22 تیر ماه سال جاری از کار گذاشتن دستگاه‌های مختلف استراق سم و فین برداری در دفتر کار خود خبر داده و گفته بود که این اقدام از سوی یک نهاد اطلاعاتی صورت گرفته است. دادخدا سالاری رئیس دادگاه انقلاب کرمان روز شنبه اعلام کرد که نیروهای امنیتی شخصی را به جرم جاسوسی برای MI6 دستگاه اطلاعاتی بریتانیا بازداشت کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای سالاری گفت که 4 افسر اطلاعاتی بریتانیا 11 دیدار با فرد بازداشت شده داشتند که هر بار توانستند اطلاعاتی را از او به کشور خود انتقال دهند. در این گزارش هیچ اطلاعاتی درباره هویت فرد بازداشت شده، شغل و حتی ملیت او منتشر نشده است. در این حال مشخص نیست که این اطلاعات از چه نوعی بوده است. به گفته رئیس دادگاه انقلاب کرمان، محاکمه یه فرد بازداشت شده در حال انجام است و متهم نیز به جرایم خود اعتراف کرده است. اخیراً ماموران امنیتی استان کرمان 16 تن از جمله 7 تن از اعضای یک وبسایت اطلاع رسانی در حوزه فناوری اطلاعات به نام نارنجی را به اتهام همکاری با رسانه‌های خارجی و براندازی نرم بازداشت کردند. مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری روز شنبه اعلام کرد که این وزارتخانه با موضوع سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه‌ها مخالف است. به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا، جعفر توفیقی گفت سهمیه بندی راه حل مناسبی برای تشویق پسران در ورود به دانشگاه و یا حل مشکل اشتغال نیست. آقای توفیقی روز شنبه اشاره کرد که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سیاست سهمیه بندی جنسیتی را کارشناسی نمی‌داند و گفت اساساً تصور جامعه و افکار عمومی از سهمیه بندی جنسیتی نوعی تبعیض و امری مغایر با عدالت اجتماعی است. به نوشته خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، در آزمون ورودی سالهای گذشته محدودیت‌هایی در پذیرش دختران در برخی رشته‌های تحصیلی اعمال شد که این موضوع نارضایتی داوطلبان دختر را به همراه داشت. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، روز جمعه گزارش آسوشیت پرس درباره رابرت لوینسون را بسیار غیر مسئولانه خواند و گفت که آقای لوینسون برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا کار نمی‌کرد. او آقای لوینسون را مأمور بازنشسته FBI معرفی کرد و گفت آقای لوینسون زمانی که در ایران ناپدید شد کارمند دولت آمریکا نبود و علت ناپدید شدن او در دست بررسی است. من درباره او اینکه او در ایران به چه کاری مشغول بود توضیح بیشتری ندارم. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز جمعه با انتشار گزارشی مدعی شد که رابرت لوینسون، شهروند آمریکایی که 6 سال پیش در ایران ناپدید شد، مأمور سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا بوده است. یک کارگروه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار آزادی امیر حکمتی، تفنگدار سابق ایالات متحده آمریکا در ایران و پرداخت غرامت به او شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کارگروه بازداشت‌های خودسرانه در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دستگیری آقای حکمتی را خودسرانه و روند دادرسی اون را ناعادلانه نامید. امیر حکمتی در تابستان سال 1390 خورشیدی که برای دیدار مادر بزرگش به تهران سفر کرده بود به اتهام جاسوسی دستگیر و زندانی شد. او ابتدا به مرگ محکوم شد اما دیوان عالی کشور سال گذشته دستور تجدید نظر محاکمه او را صادر کرد. با این حال تکلیف او هنوز روشن نیست و دادگاهی برای محاکمه او تشکیل نشده است. و سرانجام این که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با تایید خبر کشته شدن 16 ایرانی شاغل در یک شرکت گازرسانی در عراق این حمله را محکوم کرد. وزارت امور خارجه این حمله را تروریستی خوانده است. خبرگزاری های بین المللی تعداد کارگران ایرانی کشته شده در این حمله را 15 تن اعلام کردند. حسن دانایی‌فر سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد از دستور نوری المالکی نخست وزیر عراق برای تشکیل کمیته جهت بررسی جزئیات این حمله خبر داد. به گزارش خبرگزاری های بین المللی افراد مسلح جمعه شب در محلی موسوم به الندا واقع در 145 کیلومتری شمال شرقی بغداد کارگران یک خط لوله گاز بین عراق و ایران را به گلوله بستند. اما در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه جامعه باشید. در خصوص این برنامه میتونید نظراتتون رو با info@radiofarda.com با سردبیر برنامه در میون بگذارید. جامعه
در این غروب جمعه من فهیمه خضرایی‌دری با یک مجله جامعه دیگر در کنار شما هستم. سلام میکنم بهتون، خیلی خوش آمدید به این مجله. در این برنامه کمی به جامعه شناسی خودمانی نزدیک میشیم و بنا داریم به نقد بعضی رفتارهای جمعی بعضی ایرانیان بپردازیم. فرناندا لیما منشوری بود، خانم مجری تلویزیون و مدل مشهور برزیلی. مثل همیشه فقط سر کارش حاضر شده بود. آن روز کارش اجرای تلویزیونی مراسم قرعه کشی جام جهانی فوتبال سال 2014 میلادی بود، اما کار ساده و هر روزه او آن روز ماجراهای دیگری آفرید. خانم لیما در تلویزیون‌های جهان یک معنا داشت و در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران یک معنا. مجری برزیلی برای مخاطبان جهانی چیزهایی را تداعی می‌کرد و برای مخاطبان ایرانی چیزهای دیگر را. لباس شب خانم مجری که به سیاق بیشتر لباس‌های رسمی از این دست یقه و آستین نداشت و لباس به اصطلاح بازی به شمار می‌رفت، باعث شد تلویزیون جمهوری اسلامی ایران او را حذف و سانسور کند. مجری ایرانی برنامه عادل فردوسی پور که به شیطنت و شوخی با خط قرمزها مشهور است، اینجا هم بی خیال شوخی و شیطنت نشد و اولین کسی بود که گفت خانم مجری این برنامه منشوری است. منشوری اصطلاحی است که در چند سال گذشته در فوتبال ایران بیشتر کاربرد پیدا کرده. دقیقاً از وقتی که کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران منشور اخلاق تدوین کرد و از بازیکنان فوتبال خواست خودشان را با این منشور هماهنگ کنند. اما آیا موضوع به همینجا ختم شد؟ پاسخ را میتوان در صفحه فیسبوک خانم مجری و مدل برزیلی جستجو کرد، جایی که تنها ساعتی پس از مراسم قرعه کشی جام جهانی با طوفان کامنت ها و اظهار نظرهای توهین‌آمیز و تند و جنسیتی و سکسیستی در نبرد دیده شد. این سیل عظیم کامنت ها، این جدال طولانی که البته بی سابقه هم نبود، اصلا چرا شکل گرفت؟ امین بزرگیان، جامعه شناس از آمریکا، مهمان این هفته مجله جامعه رادیو فردا شده تا نگاهی دقیق تر به این رفتار جمعی داشته باشیم. نقطه شروع آقای بزرگیان اینجاست، جایی که حذف صورت میگیرد.
تلویزیون میخواست به سبک رسانه‌های معتبر دنیا به طور مستقیم این برنامه رو این بخش زنده بکنیم. چیکار کرد؟ تصویر خانم لیما رو حذف کرد. حذف تصویر خانم لیما مجری اون برنامه یه ایمیج ذهنی عجیب و غریب و فوق‌العاده سکسی از اون رو توی ذهن مخاطبین ساخت. در واقع این کاریه که مدام ساختار ایدئولوژیک میکنه، حذف زنانگی و تشدید مردانگی. این جامعه غیر اخلاقی محصول یه حذفیه، اون حذف زنانگی.
اما حذف زنانگی و تشدید مردانگی جامعه را به کدام سو میبرد؟ آیا اتفاقهای تکرار شده ای مثل حرکت مجازی جمعی برای تجاوز به امیر حسین از شرکت کنندگان در مسابقه آکادمی گوگوش، یا آنچه که در صفحه فیسبوک لیونل مسی بازیکن نامدار فوتبال یا حتی لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه اتفاق افتاد، میتواند محصول وجود چنین حذف و تشدید ایدئولوژیک یا حکومتی در جامعه ایران باشد؟ امین بزرگیان میگوید اتفاقی که میافتد تجاوز جمعی به مثابه یک رفتار اجتماعی است.
نکته اینه که هر جا پای جنسیت در میون باشه، مواجهه افراد باهاش فضای مجازی شکل و شمایل تجاوزگونه به خودش میگیره. افراد در واقع آلت تناسلیشون رو به زبانشون منتقل میکنن و به تمامیت زندگی این طرف تجاوز میکنن. به خاطر تعدد این اتفاق میتونیم بگیم که ما با مسئله اجتماعی تجاوز گروهی سایبری روبرویم.
آقای بزرگیان، اتفاقی را که کاربران ایرانی فیسبوک در صفحه خانم مجری برزیلی در این شبکه اجتماعی رقم زدند، مقایسه میکند با تجاوز گروهی که پیش از این در خمینی شهر رخ داده بود و بسیار هم خبرساز و انتقاد برانگیز شد.
ما یه تصویر کلاسیکی داریم از تجاوز تو ذهنمون. این تصویر کلاسیک یه چیزی شبیه اون اتفاقیه که چند سال قبل در خمینی شهر افتاد، اگر یادتون باشه. یه سری 10-11 نفر از روی دیوار یک باقی پریدن که مهمونی بوده و مردا رو دستشون رو بستن و به زنها تجاوز کردن. اتفاقی که برای صفحه فیسبوک خانم لیما افتاد چیزی هم شبیه همین رخ داد. یه تعداد زیادی از هموطنان محترم، غالبا مرد ایرانی، از دیوار خونه خانم بالا رفتن، به طور گروهی بهش تجاوز کردن.
بیش از 30 سال است که حجاب در ایران اجباری است. حجاب اجباری اما تنها به اجباری شدن پوششی برای سر و موی زنان ایرانی مختصر نشده. حجاب اجباری محصولات و نتایج دیگری هم داشته و کم کم از خطوط خود فراتر رفته و در یک شمایل کلی تمام بحث پوشش را زیر تأثیر خود گرفته. لباس پوشیدن به این ترتیب فراتر از امری شخصی یا حتی اجتماعی به ارزش‌ها و باورها هم ربط پیدا کرده است. امین بزرگیان:
مهمترین مسئله به نظر من عدم رسمیت شناختن حوزه خصوصی افراد. این خیلی نکته مهمیه. اینکه طرز لباس پوشیدن مسئله کاملا شخصی، به هیچ احد و ناسی ربطی نداره چه جوری فرد لباس می‌پوشه. این دخالت مدام توی حوزه خصوصی و در مورد پوشش از کجا میاد؟ به نظر من از یک فرهنگ دینی میاد که حتی برای مخالفان دین هم این مسئله رو درونی کرده. پوشش گزاره شده متعلق به همگان با قانون حجاب. قانون حجاب کاری که کرده اینه که مسئله پوشش رو آورده توی حوزه عمومی که در موردش همه حرف بزنن، بحث بکنن، حالا یا در دفاع یا در نفی اون. و این مناظره و این گفتگوی مدام در حوزه عمومی سر مسئله حجاب باعث شده که امر پوشش یک چیزی بشه که خاصیت خودش رو که متعلق به حوزه خصوصی از دست بده و مدام در حوزه عمومی حضور داشته باشه.
آقای بزرگیان، نگاه ما را بر نکته دیگری متمرکز می‌کند، اینکه اغلب حمله کنندگان به صفحه خانم مجری برزیلی که گاه به لباس او هم انتقاد می‌کردند، دست کم در صفحه‌های فیسبوکی خودشان رفتار و حضور مذهبی یا حتی حجاب و پوشش اسلامی نداشتند.
شما اگر صفحه این افرادی که حمله کردند به این خانم بیمای برزیلی رو برید صفحات فیسبوکیشون رو ببینید، ببینید که خیلی از اونها و اکثر قریب به اتفاق اونها اتفاقا آدمایی هستن که به نظر نمی‌رسه بنده سر سوزنی اعتقاد به حجاب داشته باشن. عکسایی که گذاشتن خانواده‌شون و چیزهایی که در مورد چیزهای مذهبی رو نوشتن. این واقعیت نشون میده که این فرهنگ دینی که یکی از نمادهاش در واقع این قانون حجابه، چنان تأثیر عمیق و مهمی گذاشته که حتی نامعتقدین به حجاب رو، کسایی که واقعا حجاب هم ندارن رو هم تو این دام دخالت مدام تو حوزه خصوصی انداخته.
عده زیادی از اعضای جامعه مجازی ایران به لیونل مسی، ستاره تیم فوتبال آرژانتین، با بدترین و شدیدترین انواع فحش و ناسزا که در فرهنگ ایرانی شناخته شده حمله کردند. عده زیادی هم فرناندو لیما را هدف ناسزاهای غلیظ و شدید قرار دادند. عده زیادتری اما پس از آن از راه رسیدند و شروع کردند به عذرخواهی. ولی ریشه های این آشفتگی جمعی را کجا می توان دنبال و جستجو کرد؟ امین بزرگیان، جامعه شناس، می گوید بحران اخلاق اجتماعی از آنجا شکل می گیرد که حکومت خود را مسئول و متصدی اخلاقیات می کند.
اخلاق اجتماعی در واقع اون مناسباتی که افراد در یک جامعه رعایت می کنند برای اینکه منجر به آزار و اذیت هم نشه. متصدی اخلاق در جامعه ما دولت شده. این تصدی دولت برای اخلاق باعث این شده که افراد اینو درونی بکنن که هر جا دولت نبود میتونن هر کاری بکنن و اون نقش بازدارنده درونی و اون چیزی که قدیمی ها بهش میگن کف نفس چه میگن یا مثلا کنترل بر نفس میگن یا همچین، اینو از دست بده. این جامعه اینو از دست بده به خاطر اینکه اساسا این توانایی کنترل بر خیشتن رو، کنترل بر نفس رو از دست در یک جامعه این که دولتش متصدی اخلاقه در واقع از بین رفته. نفسی وجود نداره. تنها چیزی که باقی مونده یک نظام پلیسه که اونجا با زور و سرکوب سعی میکنه اخلاق رو رخنه بکنه. جاییه که نباشه همه چی رها میشه، همه چی ول میشه. و خب اینترنت عرصه یه جاییه که میتونه فارغ از نگاه دولت باشه.
قرعه کشی به پایان رسیده. حال روشن است که تیم ملی فوتبال ایران 26 خرداد ماه 1393 در ورزشگاه کوریتیبا در یکی از سردترین مناطق برزیل در برابر نیجریه به میدان خواهد رفت. آیا رفتار جمعی ایرانیان هرچند مجازی استقبال گرمی برای تیم فوتبال ایران در برزیل تدارک دیده است؟ باید منتظر ماند و دید. از شما که با مجله جامعه این هفته رادیو فردا همراه بودید خیلی سپاسگزارم. من فهیمه خضرهیدری هستم، باهاتون خداحافظی میکنم تا جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.